در عرصه شغلیش بتونه یک روابط عمومی خوبی با همکاران یا مراجعین داشته باشه، حالا فرض میکنیم، همونجا هم میبینیم که این شیوه و این سبک شخصیتی موفقیت آمیز نیست.
بله.
و فرد به اون رضایتی که نیاز داره نمیرسه. این در واقع نکته اصلی این است که ما با افرادی که خوشحال هستن و شاداب هستن از اونچه که دارن مواجه نیستیم.
بله.
افرادی که این اختلالات شخصیت رو به خصوص در حالتهای شدیدتر دارن عموما با روان پزشک و مسائل روان شناختی باید دست و پنجه نرم کنن، به دلیل مشکلاتی مثل افسردگی، مثل استراب و مسائل این چنینی که به خصوص در دوره های سنی بعد از جوانی برای اونها ایجاد میشه.
بله.
و این نشون میده که این شخصیت به واقع نوعی عدم کارکرد داره و در واقع اون اصطلاح اختلال براش درست هست، برای اینکه نمیتونه اون احساس رضایت و شادمانی رو به افراد در واقع برسونه و بنابراین اونها درگیر مشکلات جانبی میشن و درسته که بیشتر به خاطر اون مشکلاتشون ممکن است مشاوره بکنن.
بله.
ولی در واقع میبینید که ساختار شخصیتیشون هست که اونها رو به اون نقطه رسونه.
آقای دکتر، در تایید فرمایشات شما خصوصا برای شنوندگان عزیز این نکته رو عرض کنم که هدفمون از این موضوع جدای از این که آشنا بشیم با این اختلال، بخشیش به هر حال اون مسائل روانشناسی اجتماعیه که ما می‌خوایم به نوعی آگاه بشیم و بدونیم که این چه اثرات منفی روی کسانی که واقعا نمیدونن این فردی که آن سوی این در واقع صفحه مجازی هست درگیر یک اختلال روانی و ما داریم تایید میکنیم و فکر میکنیم ایدئال زندگی یا استاندارد زندگی اینه و ما باید اینجوری باشیم و اینگونه باشیم، در حالی که دارن این اختلال رو به نوعی حتی از طریق مشاهدهی اشاعه میدن و داریم به نوعی انتقال میدیم.
بله، این فرمایش شما بسیار درست و دقیق هست، به دلیل اینکه بازم میگیم حالا موضوع بحث فضای مجازی هست.
بله.
امروز به دلیل اینکه این فضا عرصه‌ای رو فراهم میکنه که همه انسان ها در واقع فرصت این رو پیدا میکنن که با سایرین به نوعی صحبت کنن.
بله.
و اینجا هست که ممکن هست که کسانی که جذابیت هایی در رفتار، گفتار یا ظاهر،
بله،
یا در نوع ابراز مسائلشون دارن بتونن وزن بیشتری پیدا کنن، در حالی که در فضای قبل از دوران مجازی انقدر هم فضا نداشتن. و خب به دلیل اینکه این فضای مجازی هم امکان شناخت دقیق‌تر رو از ما میگیره از آدم‌ها، در واقع ما درست نمیدونیم با چه کسانی مواجه هستیم.
بله.
و در واقع تمام جهان ممکن است با هم در آن واحد در تماس هستند، در حالی که خیلی شناخت ندارن. اینجاست که ممکن است راحت‌تر تحت تأثیر قرار بگیریم و این برای گروه‌های سنی که ممکن است راحت‌تر تحت تأثیر قرار بگیرن یا بعضی از گروه‌های اجتماعی که آسیب پذیری بیشتری دارن.
بله.
موضوع رو جدی‌تر می‌کنه و حالا خب میتونه به صورت مصداقی موارد بسیار زیاد متعددی وجود داره.
بله.
که در مورد این مدل اختلالات شخصیت یا این مدل رفتارهای در واقع بیمارگونه شخصیتی در فضای مجازی میشه راجبش صحبت کرد.
خیلی متشکرم. زندگی لوکس طرف رو در فضای مجازی میبینیم، میگیم خب چرا ما نباید اینطوری باشیم، یعنی با یه بار منفی روانی از اون مشاهداتمون داریم یه زندگی رو به خیال خودمون مدیریت میکنیم، اما کم کم ما هم به هر حال از این حاشیه امنیت دور میشیم و درگیر خیلی از اختلالات روانی میشیم. با تاکید بر این موضوع دعوت میکنم بشنوید تلفن‌های خودتون رو.
وقتی که محدودیت ها زیاد میشه در جامعه، خب اکثرا هم بیکارن، همه شلو آینه نشستن، هی مرتب به زوایای صورتشون و قد هیکلشون نگاه میکنن و یه سری رو الگو میکنن و فکر میکنن که باید این گونه باشن تا بهتر دیده بشن، در صورتی که اگر در جامعه بیشتر و بهتر به زنان ما احترام گذاشته بشه اینقدر سوء استفاده‌گری نمیشه، اینقدر خوش‌شیفتگی ایجاد نمیشه، اینقدر زنان رو تحت فشار روحی قرار ندید که مجبور بشه این دست به همچی اعمال اصلا غیر اخلاقیه، غیر اصول فکریه، ولی باید با اینا نشست از اصول روانشناسی صحبت بشه.
از مشهد مطمئن میشم، شنونده همیشه گفتم. میخواستم عرض کنم آقای دکتر، این تو همه ما هست، مثلا من الان خودم مثلا اینجوری نیستم، خب توی مجلسی میرم دوست دارم نشون داده بشم، دوست دارم از همه بهتر باشم، سر وضعم مرتب باشه، تو همه ما هست. تا چه حدی بفهمیم نرمال از رو به بعد مریضیم؟ چون تو همه آدم ها هست. همین توضیح بدین، متشکرم، خدا نگهدار.
ببینین از صبح که مثلا یه مادر از خواب پا میشه با توجه به مسئولیت‌های مختلفی که داره، یه مقدارم بچه‌ها که بزرگتر میشن نگران ازدواجشون، شغلشون، اینجور چیزاست. و من مدتی واقعا این حالت شدم، با روانشناسم صحبت کردم، یه سری چیزایی گفتم خیلی موثر نبوده. گفتم اگر ممکنه آقای دکتر یه چند تا جمله‌ای که وقتی این افکار منفی میاد بتونیم به خودمون بگیم و از این حالت بد در بیایم، اینو مثلا محبت کنن ببینن چه جوری باید فکر کنیم که آرامش پیدا کنیم. متشکرم.
خیلی متشکریم. 8:36 دقیقه، سپاسگزاریم که پرسش خودتون رو با برنامه پاسخگو در میون میگذارید. در خدمت آقای دکتر علی ناظری، متخصص اعصاب و روان هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد این که به هر حال ما اشاره کردیم داریم راجع به یک حالت افراطی و بیمارگونه صحبت میکنیم، بله. باز من تاکید میکنم، بله، ما انسان‌ها در شکل‌گیری شخصیتمون اولا یک سلسله صفات ذاتی داریم یا در واقع سرشتی داریم،
بله.
و بعد هم یک سلسله اخلاقیاتی که در طی شکل‌گیری شخصیت و تربیتی که صورت می‌گیره در سال‌های اول زندگی برای ما اضافه میشه به شخصیتمون و تجاربمون هم به اون اضافه میشه. ولی هر کس هم ممکن است رگه‌هایی از نیاز به اینکه از جامعه پاداش بگیره، بله. تشویق بشه، یا اینکه در واقع تنوع طلبی در وجودش وجود داشته باشه، و به هر حال اینها چیزهایی نیستش که بگیم که الزاماً بیمارگونه هستن.
یعنی آقای دکتر، اینا طبیعیه، از اون حدش که خارج، بله. میشه و بیش از حد میشه حالت اختلال،
بله.
به خودش میگیره.
بله، به هر حال تشخیص این قضیه، همونجوری که میدونید، میدونم که حضرت عالی هم در این مورد اطلاع تخصصی دارین، به هر حال یک کار تخصصی هست. یعنی صاحب یک سری معیارهای هستیم با جزئیات و با حوصله زیاد، و یک آدم رو باید با خودش شاید بیش از نیم ساعت یک ساعت صحبت کرد، بله. و یک گذشته زندگی او رو با کمک خودش و نزدیکانش ملاحظه کرد،
بله.
تا بتونیم در مورد اینکه آیا دوچار یک مشکل شخصیتی هست یا نه نظر بدیم،
بله.
اول این رو باز شاید هم برای بار چندم تأکید کنیم. ولی خب حالا ممکن است بعضی از افراد اونقدر در این مورد رفتارهای واضحی داشته باشن که عموم جامعه هم متوجه باشن که اینها دچار این مسئله هستن. ما بهتر است در مورد اون چیزهایی که در واقع واضح هست، شدید هست و همه قبول دارن که آسیبزاست بیشتر صحبت کنیم، و بعد الزامن رو نگیم که حالا اگر کسی به هر دلیلی مثلا در فضای مجازی دوست داره که ارتباط با سایر دوستانش داشته، بله. باشه، یا مثلا جایی میره یه عکسی از خودش بگذاره، یه صحبتی بگذاره، یا، بله. جایی در مناسبتی مثلا میخواد ابراز نظری بکنه، و اینها رو ما نمیخوایم الزامن نقد کنیم، بله. یا زیر سوال ببریم، بله. ولی خب به هر حال هستند مواردی که به هر در جامعه، در تمام جوامع انسانی، این مدل اختلالات شخصیت بالاخره نزدیک به 2-3% جامعه رو تشکیل میدن. شما اگر فضای مجازی رو در نظر بگیرید در جهان، که الان تقریبا تمام انسان‌ها دارن از این فضا استفاده میکنن، و حالا من نظر آمار کشوری خودمون اطلاعات دقیق و بروز ندارم، لابد در کشور ما هم مشخص هست تقریبا کاربرانی که مثلا از فضاهای مجازی که در واقع اجازه استفاده هست دارن استفاده میکنن، مثلا همین فضاهایی مثل اینستاگرام یا اینها مثلا چند میلیون نفر هستن در کشور ما، و شما فکر کنید 2-3% اونها رو ما به طور طبیعی انتظار داریم که کمی از این مشکلات رو بالاخره داشته باشن، و مسئله اینجاست که اونها میتونن کل محوریت یه همچین فضایی رو در اختیار بگیرن. یعنی یک نفر برای اینکه،
بله.
چند هزار نفر رو اونجا مدیریت کنه،
بله.
کافیه،
کفایت میکنه.
بنابراین، بله. ممکنه تعدادشون هم زیاد نباشه در یک، بله. فضای چند میلیونی، ولی میبینید که اصولا اون چند صد نفر یا شاید فوقش چند هزار نفر هستن که محوریت شاید یک فضای مثلا 10-20-30 میلیونی رو میتونن داشته باشن،
تاثیراتشون
تاثیرگذار باشن، همش، بله. باز تاکید میکنم روی بعضی گروه های سنی، بعضی، بله. افراد که آمادگی و استعداد، به خصوص مثلا جوانترها،
بله.
نوجوانها، کسانی که حالا در عرصه فضای مجازی ممکن است حتی سن بیشتری داشته باشن ولی تجربه و قابلیت کمتری دارن، یعنی آسیب‌های اون رو کمتر میشناسن، مثلا نمیدونن که ممکنه در این فضا چه اشکالاتی وجود داشته باشه، و بنابراین تحت تاثیر قرار بگیرن، یا از نظر مسائل اجتماعی همونجور که اشاره کردید بتونه بالاخره یک آسیب‌هایی بزنه دیگه. به عنوان نمونه هم اشاره شد مثلا در مورد الگودهی هایی که برای، بله. سبک زندگی هست، به عنوان مثال یا برای بعضی از حتی کنش‌های اجتماعی ممکن هست وقتی افراد با مدل‌های این چنینی پیش میرن تاثیرگذاری منفی دارن دیگه. در یک فعالیت اجتماعی فعالیتی قرار هست صورت بگیره، ممکن است که یک سری از این رفتارها باعث به اصطلاح بدآموزی‌هایی باشه و اینها چیزایی است که بیشتر داریم راجع به این موضوعات در واقع دقت می‌کنیم و افرادی رو که تو این عرصه بیشتر آسیب‌زا هستن صحبت می‌کنیم، در عین حالی که خود این افراد رو به عنوان افرادی که نیازمند کمک و مشاوره هستن به ویژه وقتی که آسیب‌های مثل افسردگی بهشون اضافه میشه رو هم باید توجه کنیم، یعنی به عنوان افراد مخل و دشمن جامعه نگاه نمی کنیم الزاماً. خیلی از اونها انسانایی هستن که آدم حالا اگر دچار مشکلات دیگر شخصیتی نباشن و هم ممکن است انسان‌های خوشقلبی هم باشن اتفاقاً، یا یعنی که الزاماً برای آسیب زدن به دیگران رفتار نکنن، خودشون خیلی بیشتر آسیب میبینن تا اون
که معمولا همینطوره
صدماتی که دارن. ولی به هر حال الان داریم به طور کلی هم خود این افراد و هم جامعه‌ای که تأثیرپذیر هست رو در موردش صحبت می‌کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. ضمن این که بله خیلی از اختلالات همین گونن که علاوه بر این که ممکنه به خود فرد آسیب بزنه ممکنه اطرافیانش هم متاثر بشن، یا و در کنار این که خیلی از ویژگی مثبت دارن به هر حال هر کسی ممکنه یه سری مسائل رو داشته باشه که نیازمند بررسی تخصصی باشه. آقای دکتر، عوامل شکل دهنده و مستعد کننده این اختلال چه مواردیه و اینکه بفرمایید در چه سنینی معمولا بروز پیدا میکنه؟
بله، عوامل البته خب یک ساختارهای واقعا ذاتی و سرشتی باید در افراد باشه.
بله.
ولی خب همونجور که گفتم بعضی مدل‌ها، مثلا مدلی که در خانواده ممکن است فرد به هر دلیلی یا آسیب‌های اجتماعی براش اتفاق میفته یا در خانواده آسیب‌هایی در سنین کودکی رخ میده، مثل اینکه والدین پیش هم نیستن.
بله.
یا کسی از دست میره یا بحران‌های اتفاق میفته، توجه خیلی بیشتر یا ایجاد میکنه یا برعکس
در واقع
در واقع نوعی مورد غفلت قرار گرفتن.
بله.
رو ایجاد میکنه، حالا شاید هم بعضی وقتا ناخواسته است. اینها تشدید کننده است، شکل دهنده است
و
مستعد کننده تر هست. بعضی مسائل ظاهری هم هست، به هر حال واقعیت این است که بعضی وقتا کسانی که یک عرض کردم استعدادی پتانسیلی در وجودشون هست، مثلا فرض کنید نظر ظاهری بالاخره در انسان
جذابیت وجود داشته باشه،
آفرینش بالاخره تفاوت‌هایی بین آدم‌ها وجود داره، بعضی این امکانات ممکن است در اونها که بیشتر هست و این زمینه شخصیتی در اونها هست به این سمت راحت تر شخصیتشون گرایش پیدا میکنه. و حالا به ویژه این ممکن است در مورد مثلا مسائلی مربوط به روابط بین انسان ها برای مثلا خانم ها بیشتر از آقایون هم دیده بشه. و بعد هم عرضم به حضورتون که نکته بعدی که در مورد شکل گیریش در مورد دوره سنی فرمودید، ببینید ما در مورد شخصیت به طور کلی باید بعد از بلوغ صحبت کنیم، یا از نظر در واقع معیارهای بین المللی بعد از 15 تا 18 سالگی است، ولی زمینه ها کم و بیش ممکن است از سنین کمتر هم خودشون رو نشون میدادن، ولی تا وقتی که فرد بعد از سن 18 سالگی نباشه در این مورد به صورت دقیق و قطعی نظر داده نمیشه.
خیلی متشکرم. و اینکه آقای دکتر، آیا این اختلال، حالا میخوام ویژه روی این موضوع تاکید داشته باشید، اینکه زمینه ژنتیک داره یا عوامل زیست شناختی زیست محیطی تأثیر میذاره روی بروز این اختلال؟
بله اشاره کردم یه مقدار زمینه‌های ژنتیک هست، چون ما به این در واقع در علوم اعصاب در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدن که بعضی از مسائل و مسائل شخصیتی در انسان واقعا سرشتی هست، یعنی سرشت که میگیم این در واقع زمینه‌های ژنتیکی ما توش تأثیر داره، یعنی اینکه بعضی از اخلاقیات ما، مثلا اینکه ما چقدر نیاز به توجه دیگران داریم یا اینکه ما چقدر بر اساس پاداشی که از محیط اطرافمون میگیریم روحیه میگیریم و زندگیمون رو تنظیم میکنیم و ذهنمون رو و انگیزه برامون ایجاد میکنه، این تا حدود زیادی بستگی به ژنتیک انسان‌ها داره. و حالا بعضی از افراد توی ترکیبی که از این صفات سرشتی مختلف دارن این توازن رو وقتی ندارن به سمت یکی از این مشکلات شخصیتی میرن، و کسانی که شخصیت در واقع نمایشی دارن اون وجه از قضیه که نیاز زیاد به پاداش گرفتن از محیط هست، به اصطلاح شاید همون تایید طلبی بتونیم بگیم، به شکل خیلی حجیمی در شخصیت اونها از همون سنین اول وجود داشته، و بعد مسائل اجتماعی هم که گفتم در اون سنین هم بهش کمک میکنه بعضن، بعض وقتا در محرومیت های شدیدی که ایجاد میکنه، بعض وقتا هم در پاداش های زیادی که
دریافت میکنه،
غیر معقولی که دریافت میکنه، و این رو دیگه به شکل یه پدیده کامل در میاره. و عرض کردم جهان امروز هم امکانات و موقعیت هایی رو فراهم میکنه که اگر افراد به صورت تربیت شده و مدیریت شده در اون بعد از سنین در واقع نوجوانی و شروع بلوغ قرار نگیرن، به سرعت تو اون فضا رشد میکنه و ادامه پیدا میکنه و آسیب‌هاش بیشتر میشه برای اون شخصیت.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. از این پرسش میخوام یه پلی بزنیم به این موضوعی که اخیراً شاهد هستیم، بعضن در فضای مجازی شاهد به نمایش گذاشتن کودکان خردسال هستیم به عنوان، حالا من نمیخوام از اون اصطلاح تخصصی که در فضای مجازی استفاده میشه، به نوعی مشهور کردن، تأثیرگذار بودن، ازشون استفاده ابزاری میشه. اینجور رفتارها با کودکان خردسال چه آسیب‌هایی بر دوره همین کودکی افراد میذاره، همین کودکان میذاره، و در ادامه چه پیامدهایی برای بزرگسالی این افراد داره؟
بله، حالا البته این هم از بحث‌های چالش برانگیز اخلاقی هست. بله. که آیا بالاخره والدین یا بزرگترها تا چه اندازه اجازه دارند که مثلا مسائل مربوط به کودک خودشون رو در فضای مطرح بکنن، در حالی که اون کودک حالا هنوز در سن نیست که اصلا خودش توان و قابلیت تصمیم گیری رو نداره. البته خب بعضی ها هم تو این بحث‌های اخلاقی کمی آسانگیرتر برخورد میکنن و قضیه رو وقتی که افراد منظور خاصی ندارن یا فکر میکنن که یک پدیده در واقع پیچیده‌ای نیست، حالا خیلی هم سخت نمیگیرن یا نمیان نقد بکنن. ولی من به طور کلی اینو بگم که افراد اگر دچار اختلال شخصیت نمایشی باشن، معمولا مرزهای اخلاقی رو متاسفانه خیلی نمیتونن در این عرصه رعایت کنن، یعنی اصولا اصلا محوریت ذهنیشون اون نیست، و بعد هم تعریفی که از اخلاق دارن بیشتر در واقع محورش خودشون هستن و اینکه اون بله. چیزی که حال خودشون رو بهتر میکنه، و در واقع شاید اون فرزند هم قسمتی از وجود خودشون یا حالا اون کودک بدونن. دیده میشه. بنابراین بله. اصلا ممکن است طرح این مسائل کمی برای اونها تعجب برانگیز هم باشه وقتی که ما صحبت میکنیم و اصلا فکر کنن که این اونها که این کار انجام میدن خیلی کار طبیعی است.
بله.
ولی خب واقعیت این هستش که هر نوع رفتاری که به یک کودک به صورت تحمیلی، چه به لحاظ ظاهری، رفتاری یا گفتاری،
بله.
چیزی رو تحمیل کنه که او رو ناراحت کنه، خب نوعی سوء استفاده، حالا به تعبیری همون که شما اشاره کردید، نمیخوایم حالا با عبارات خیلی
بله.
پیش بریم، تلقی میتونیم بکنیمش. یعنی
بله.
واقعا بعضی وقتا ممکن است فکر کنیم که حالا ما مثلا اصرار میکنیم که حالا یه چیز خیلی ساده رو بگیم، که یه کودکی مثلا که حالا لباسی رو پوشیده خیلی زیبا شده،
بله.
و بعد حالا فکر میکنیم که الان میشه یه عکس خیلی قشنگ ازش گرفت و بعد در فضای مجازی گذاشت و مثلا ده ها و صد ها
بله.
نفر تشویق کنن، ولی حالا اون در اون لحظه دوست نداره اون عکس رو بگیره و مثلا
بله.
دوست نداره اون لباس رو بپوشه و کار دیگه یه دوست داره، و بالاخره اونو مجبورش میکنن
بله.
دیگه حالا
بله.
ممکن
بله.
است که این کار باش بکنن و یا امتیازاتی بهش بدن، حالا مثلا این کارو بکنه، یا اینکه یه خورده بترسوننش، نمیدونم، حالا هر کاری که فکر میکنیم باب میل کودک نیست و شاید بتونیم بگیم اخلاقی نیست، بالاخره از این کارا هم انجام میشه. و بعضی وقتا هم افراد البته ممکن است برای تجارت این کارو انجام بدن، که خب اون هم طبیعتاً یک بعد دیگر غیر اخلاقی داره، مثلا ممکن است برای یک مارکتینگی به اصطلاح، حالا بهتر اصطلاح خود فارسی رو به کار بریم، برای مثلا بازاریابی چیزی مثلا عکسی رو استفاده کنن یا تصویری رو، در حالی که بالاخره ممکن است خود فرد خیلی موافق این کار نباشه یا حداقل باهاش هماهنگ نشده باشه، ولو اینکه یک فرد کم سن و سال باشه. ولی به هر حال از نظر حقوقی ما اینو میدونیم که در مورد کودکان بالاخره ممکن هستش که والدین بتونن تصمیم گیرنده باشن، بنابراین در این مورد هم ممکن هست که مسائل قانونی و حقوقی موضوع رو اینطور ببینه که حالا اگر والدین فرد مثلا موافق باشن یا هماهنگ باشن یا در جریان باشن اتفاقی
بله.
نیفته. اما اگر بخوام خلاصه بکنم این است که اگر ما با والد یا والدینی مواجه باشیم که خودشون این مشکلات
بله.
شخصیت نمایشی داشته باشن، اون وقت ممکن است اونها با اینکه قانونا اجازه دارن
بله.
که مثلا بعضی از کارها رو برای فرزند خودشون مجاز بدونن، در واقع اگر اونها تایید بکنن دیگه قانون هم ایرادی وارد نمی‌کنه، ولی ممکن است اونها به دلیل اون مشکل شخصیتیشون دارن به اون کودکشون هم صدمه می‌زنن.
بله، و می‌خوایم بیشتر از این بود نگاه کنیم آقای دکتر، آسیب‌های روانی که متوجه این کودک میشه و اتفاقا زمینه‌ساز بروز همین اختلال میشه. کودکی که دائما داره از همین سن کودکی تایید میشه افراطی، دائما داره به نمایش گذاشته میشه و خود به خود درگیر یه سری همون ابتدای کودکی اختلالات اضطرابی میشه و در دراز مدت درگیر این اختلالات شخصیتی میشه.
بله، یک اثر کوتاه مدت داره که همون چیزی که گفتیم، خب بله. در اون زمان شما دارین یه آسیب روحی به فرد میزنین اگه واقعا رضایت نداشته باشه. حالا بعضی وقتا هم به قول شما ممکن هستش که یک زمینه شخصیتی وجود داره در خود اون کودک یا نوجوان و این کمک میکنه به این که این در واقع در او بیشتر شکل بگیره، ساختار پیدا کنه و در واقع خودش رو هم درگیر این مشکل بکنه. اما عمدتاً حالا ممکن است این گونه هم نباشه که ما الزاماً اگه با کودکمون این رفتار رو کنیم خود او بعداً دچار چون اختلال شخصیتی بشه، بلکه لااقل این هستش که از نظر تربیتی و رفتاری اثر منفی داره، یعنی حالا کمکی به او نکرده حداقل، یعنی یاد گرفته به این که بیشتر به چیزهایی که شاید کم اهمیت‌ترن باید توجه کرد. خب این یک اشتباهه. مثلا فرض فرمایید به طور ساده اینطور یادش میدیم که مثلا پوشش شما از آنچه که در اندیشه شما میگذره مهمتر هست.
بله.
حالا ممکنه این یک امر گذرایی باشه و بشه اون رو بعدها بهتر هم اصلاح کرد، ولی همین اندازه یک پیام خوبی نداره برای فرد، به خصوص میگم در سنین ابتدای نوجوانی که افراد در معرض بلوغ شخصیتی هستن آسیب پذیری راحت تری دارن، سطحی نگری بیشتری دارن و از این نظر ممکن هستش که روحیات شکننده تری هم داشته باشن و آسیب ببینن. این گونه اگه نگاه کنیم بله. بیشتر به آسیب هاش توجه میکنیم.
ممنونم آقای دکتر. شنونده با پیش شماره 913 شهر شماره پایینی 8739 گفتن آیا این اختلال شخصیت نمایشی با اختلال شخصیت مرزی ارتباط داره؟ بفرمایید.
بله، اختلالات شخصیت گروه بی‌ثباتی هیجانی در واقع 4 اختلال شخصیت اصلی هستند که یکی از اونها همین شخصیت نمایشی است، یکی دیگه شخصیت مرزی هست و دیگری شخصیت خودشیفته است و دیگری هم شخصیت ضد اجتماعی هست. اینها همپوشانی هایی بعضی وقتا با هم دارن، یعنی ما ممکنه با افرادی مواجه باشیم که حالا هم در این حالی که تمایل به این مسائل مثل جلب توجه و اینها دارن، در این حال بالاخره یک جور خود بزرگبینی و خود برتربینی و به اصطلاح به خودشیفتگی میگن دیگه بین اختلاف اینها هم درجاتی در خودشون داشته باشن، به خصوص اونهایی که مقداری مثلا واقعا ممکن هستش که حالا یک امتیازاتی دارن، مثلا زیبایی های ظاهری یا هوش یا استعداد هنری، چیزی که واقعا اونها رو هم برجسته میکنه در جامعه. و مرزی ها هم که طبیعتا یعنی کسانی که شکنندگی در ارتباط و در مرز بین دنیای واقع و دنیای در واقع اغراق و تخیل بعضی وقتا در واقع حرکت میکنن و بعضی وقتا حتی زمینه های رفتارهای ضد اجتماعی، یعنی رفتارهایی که در اون فرد ممکن هست همیشه هم هنجارهای قانونی، هنجارهای اجتماعی و اخلاقی رو ملاک قرار نده و بتونه به راحتی برای کسب توجه خودش در واقع رسیدن به اون احساس خوبی که این شخصیت به او تحمیل میکنه، یعنی توجه جلب کردن، تایید گرفتن، ممکن هستش که مسائل اخلاقی و قانونی رو هم خیلی رعایت نکنه. اینا در واقع ترکیبش معمولا در این شخصیت ها وجود داره، ولی هستن کسانی هم که فقط بیشتر زمینه شخصیت نمایشی توشون پررنگ هست و واقعا تو این شخصیت های دیگه که اشاره کردم خیلی توشون زمینه رو نمیبینین، ولی خب به هر حال خود اونها هم آسیب پذیری هایی رو که اشاره کردیم دارن.
و روش های تشخیص این اختلال آقای دکتر؟
خب به حال همونجور که اشاره کردم کمی باید از سنین بزرگسالی بگذره، یعنی در واقع بعضی وقتا نگاه به گذشته افراد و آسیب هایی که این شخصیت براشون داشته است، ولی اونچه که ممکن است ببینیم این است که افراد ممکنه در ظاهر خودشون، ظاهر که از پوشش شروع میشه تا عرض کنم حضورتون که بالاخره رستگی که به سر و از صورت میگیره، توجه به جنسیت به ویژه برای خانم ها ممکن هست، یعنی برای ایجاد ارتباط با سایر انسان ها از بُعد جنسیتی خودشون بیشتر استفاده بکنن تا مثلا مسائل دیگر بیشتر دیده میشه. این در گفتار و کلمات و ادبیات و لحن حرف زدن هم خودشو خیلی نشون میده. آدم های شلوغ و پرسر و صدایی که با کلمات اغراق‌آمیز، ادبیاتی که توش ممکن هستش که تعارفات یا ابراز احساسات خیلی غلیظ و شدید که البته که بعضی وقتا در فرهنگ هایی مثل فرهنگ ایرانی تشخیصش آسان هم نیست.
بله.
من نمیخوام باز چون فرهنگ ما کمی مسائل توش به طور عام وجود داره، با احتیاط باید صحبت کرد. یعنی اینجور چیزها بیش توشون بیشتر دیده میشه و بعد هم به سرعت احساساتی شدن، به سرعت راجع به چیزی نظر دادن، یه فعالیتی رو میخوان انجام بدن، سری میبینید به یک موضوع علاقه من میشن،
رفتارهای تکانه‌ای و هیجانی،
های هیجانی که میتونه سریع هم عوض بشه و بعد رفتاری که باز بر اساس جلب توجه تعریف میشه، یعنی هر چقدر توجهی که از اون رفتارها دارن بیشتر باشه، اونها رو به سمت اون مسیر بیشتر حرکت میده و نهایتاً اعتماد به نفس کمی که در سایر عرصه‌هایی که اون فرد استفاده نمی‌کنه ازشون و به دلایلی توشون ضعیف هست وجود داره و بروز میکنه و فریبکاری هایی که بعضی وقتا برای پوشاندن اونچه که خود فرد از اونها فراری هست به واسطه اعتماد به نفس کمش وجود داره. حالا اونها میتونه در ظاهر باشه یا در گذشته و زندگی فرد و اون به اصطلاح
سرپوش گذاشتن روی
مثلا در مورد تحصیلاتش، در مورد سطح فرهنگ خانوادهش، در مورد نزدیکانش چیزهایی رو به دروغ بگه یا واقعیت رو نگه یا شکل پررنگی بهش بده. و به هر صورت بعضی وقتها هم همونجوری که گفتم بعضی محورهای اخلاقی توش رعایت نمیشه، یعنی برای به دست آوردن اون توجه افراد حاضر هستن حقوق یا جایگاه‌های دیگران رو هم زیر پا بگذارن و بعضی از اون مدارهایی رو که به هر حال ما بر اساس اونها روابط اجتماعی رو باید تنظیم کنیم ازش خارج میشن.
بله، چون آقای دکتر به هر حال ما به یه سری از نشانه‌ها و علائم اشاره کردیم، باز هم تأکید داریم که قطعا نیازمند بررسی تخصصیه. هر جایی که ما احساس کردیم یکی از نزدیکان ما شاید به صورت افراطی درگیر اینجور علائم هست یا فرزند ما، قطعا نیازمند بررسی تخصصی و مراجعه به مشاور و روان پزشک و روانشناس هست. پیامکی داریم از شماره 912 شماره پایانی 9137، گفتن چون اشاره داشتن به پوشش که بعضی اتفاقا ممکنه پوشش عرف هم داشته باشند ولی همون در واقع علائم رو داشته باشند. این رو هم آقای دکتر شما اشاره کردید، اما شفاف بفرمایید که همونجوری که اشاره داشتید که فقط صرفاً با دیدن یک علامت نیست، یا به قول فرمایش شما ممکنه حتی به نوعی بخشی از این علائم حتی هنجار هم باشه، مثلا پوشش هنجاری که در جامعه ما شاید عرف هم باشه اما به نوعی دیگر این داره رگه ها و در واقع حالا از رگه نخواهیم استفاده کنیم بگیم بیشترین علائم اختلالی رو فرد داره.
بله، در واقع خب خود شما هم تقریبا به طور کامل لطف کردید و توضیح دادید، همینطور است. یعنی باز هم تاکید میکنم درسته که ما راجع به یک موضوع مهم صحبت میکنیم ولی تشخیص و تبیینش واقعا کار آسانی نیست. بله. و خلاصه نمیخوایم که از این طریق این ذهنیت که به راحتی راجع به همدیگه بتونیم برچسب بزنیم. بله. به هم رو ایجاد بکنیم و به طور کلی استفاده از فضای مجازی، ایجاد روابط اجتماعی یا انتقال احساسات مسئله مذموم و نادرست نیست. فقط باید حواسمون باشه به این که بعضی از افراد که شاید عده کمی هم باشن دچار این مشکلن و نباید محوریت فضاهای مجازی به دست این گونه افراد داده بشه.
خیلی متشکرم، فرصت نشد پیامک های شما رو بهشون برسیم. سپاس از همراهی همدلانه شما آقای دکتر علی نظری و شما شنوندگان عزیز. تنارام و دلارام باشید.
نصب رایگان، دو سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره،